اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. پس بنابراین فرج البصر. چرا؟ هل ترى من فطور؟ خب بریم اینا رو بررسی کنیم. فطور رو در جلسه قبل یه میکنم به کلمه فطور که نپرداختیم، درسته؟ بله، کلمه فطور پرداخته نشده. خب حالا فطور رو بذاریم جلسه بعد، چون امروز احتمالا فقط معنی ابتدایش رو بخونیم، انشاءالله توضیح جلسه آینده. توضیح با یه بررسی از بعضی از کتب لغت بمونه برای جلسه آینده. خب رسیدیم به واژه طباقاً. برای ترکیب واژه طباق دو احتمال ذکر شد بنابر برحال تجزیه های مختلف، که اگر اونو مصدر ما میگرفتیم یا برحال جمع میگرفتیم، در کل اینو میتونستیم صفت بگیریم برای سبعه، صفت برای سبعه باشه. و اگر مفعول مطلق میگرفتیم برای فعل محذوف، اونم برحال دیگه فقط نقش مفعول مطلق رو داشت، دیگه نقش دیگه رو نداشت. خب حالا یه توضیحی بازم بپردازیم. اولا طباقا که کتاب نوشته بود صفت برای سماوات باشه اشتباهه. چرا؟ چون سماوات نقش مضاف الی سبع رو داره، طباقا منصوبه. تاب و مطبوع صفت و موصوف باید در اعراب از هم دیگه تبعیت داشته باشن. اگر طباق میخواست صفت برای سماوات باشه باید به صورت مجرور می اومد، اما در معنا صفت برای سماوات هم هست. چرا؟ چون سبع سماوات مضاف مضاف الیه، چون مضاف مضاف الیه هست و مضاف مضاف الیه فل معنا کل کلمت الواحده، مثل یک کلمه واحده هستند. پس همونطوری که طباق صفت برای سبع هست، برای سماوات هم هست، میتونه صفت سماوات هم قرار بگیره. شما وقتی که میگید کتاب الله، کتاب الله رو میگید، حالا این یه بحثی رو من بازم مازاده این بهش بپردازم. شما وقتی کتاب الله رو میگید، مصداق خارجی عنوان کتاب الله میشه قرآن. اینی که میگن کل کلمت الواحده یعنی اون مصداقی که این دو واژه بخوان دلالت برش بکنن یه کلمه هست، یه مصداق خارجی هست. اما نگاه، قرآن هم نمیتونه کتاب باشه، هم میتونه، هم نمیتونه الله باشه. هر دو با هم تشکیل مفهوم قرآن رو میدن. برعکس اینجا، اینجا هم سبعی که مورد نظر هست برحال میتونه طباق باشه، هم سماوات. خب توجه کنید، در کتاب الله شاید کتاب رو برحال قرآن بر کتاب شامل کتاب بشه، ولی شامل الله نمیشه، چون اضافهش مالکیته. اینجا اضافه ما بیانی است، بیانیه نوع دوم، اون مضاف الیهی که برای مضاف کل عطف بیان، مثل عطف بیان بود. خب در اضافه بیانیه نوع دوم مضاف الیه همون مضاف بود با توضیح، با بیانگری. طباق هم سبع طباقه، چون سبعی که مورد نظر خود متعال طباقه، هم اون سماوات طباق هستن، که اینجا اساسا سماوات توضیح همون سبعیه که مورد نظر خدای متعال بوده. به همین خاطر اینجا طباق فل معنا و مفهوم صفت برای سماوات هم هست، ولی در لفظ صفت برای سبعه. بعضی از مواقع ما یک سری مفاهیمی در لفظ داریم که ترکیب با اونا همراهی نمی کنه. چرا؟ چون ترکیب باید ملاحظه لفظم بکنه. نگاه کنید، میگی زیدون قائمون، زید یک بخش مفهومه، قائمیت هم یک بخش مفهومه، ما به هر دو طرف مفهومم اعراب میدیم. اما یک موقع میگی غلام زید جاءه، غلام زیدن جاءه، خب اینجا میگیم غلام آقای زید آمد، یک طرف مفهوم غلام زید است، طرف دیگه جاءه هست، مفهوم جاءه که ما داریم مفهوم آمدن رو هم رو بر غلام زید میکنیم. اینجا درسته که غلام و زید با هم دیگه یک مفهوم رو تشکیل میدن، ولی از حیث لفظ دوتان، از حیث لفظ غلام مضاف است، زید مضاف الیه، و ترکیب باید ملاحظه بر حال لفظ هم بشه. در ترکیب، در ترکیب مضاف مضاف الیه، اونی که اعراب غیر جر میپذیره مضافه، استعداد پذیرفتن رو داره مضافه. مضافون الی نقش است و همیشه مجرور، اما مضاف در شرایط مختلف تغییر میکنه، یه جا ممکنه فاعل باشه، یه جا ممکنه مفعول باشه، یه جا ممکنه همونطور مجرور هم باشه. حالا پس این روشن شد طباقا. خب حالا این سری توضیحات بود حول سبع سماوات طباقا، خب بهش میتوضیحیم. نگاه کنید آقا، خوب توجه به من داشته باشید، تجزیه و ترکیب اگر شما میخواید بر ترکیب قرآن مسلط بشید، لازمش این نیست که تمام آیات و تمام جزء قرآن رو بررسی کنید. شما یک جزء رو، یک سوره رو به هر حال درست بررسی کنید بهتر از به هر سی جزء قرآنی که بخواید بررسی کنید و نتیجه درست نگیرید. اگر شما یک جزء رو مسلط بتونید کار بکنید، به نظر میرسه که در جزای بعدی دیگه به مشکل بر نمیخورید. جایی هم بر بخوری جای خاصیه، که مثلا تنها جایی بوده که تو قرآن بوده، یا این از مواردی که فقط این جزها به کار رفته، ولی برها تسلط خودتون رو دارید. خب حالا مضاف در اضافه لفظی، در اضافه معنوی، هدف کسب تعریفه. فایده اضافه معنوی چنانچه در کتب مختلف هم بیان شده، کسب تعریف و تخصیصه، ولی فایده لفظی فقط تخفیف. در معنوی معنای جدید حاصل میشه که به واسطه حصول معنای جدید، یا بگیم اون معنای جدیدی که حاصل میشه همون چیزیست که یا مشخص است یا تخصیص خورده است. یعنی چی؟ نگاه کنید، مضاف هیچ وقت نمیتونه معرفه باشه. معارف شش بود، مزمر اضافه، تو اونجا میخوندید، مضاف جز یکی از معارفه. مضاف یعنی چیزی که علم نیست، یعنی چیزی که اسم موصول نیست، چیزی که اسم اشاره نیست، چیزی که جز اون معارف نیست، خودش یه رکن جداگونه است. پس ما نمیتونیم مضاف رو یکی از معارف قرار بدیم. چرا؟ چون در اضافه معنوی یا هدف این است که مضاف با اضافه شدن به مضاف الی کسب تعریف بکنه، خودش هم مشخص بشه، دیگه ابهام نداشته باشه، یا کسب تخصیص بخورد، یعنی دایره ابهامش کم بشه، دایره ابهامش محدود بشه، که اگر مضاف نکره رو شما به معرفه اضافه کردید، از معرفه کسب تعریف میکنه. یعنی همون طوری که مضاف الی معرفه و مشخص است، اینم معرفه مشخص میشه. مثلا میگیم کتاب و زیدن یا کتاب الله، همون طوری که الله و زید مشخصن کتاب مشخص میشه. ولی اگه گفتیم کتاب و رجلن، خب اگر کتاب رو به تنهایی به کار ببریم این مطلقه، مفهومش مفهوم عامیه، مصادیق زیادی رو در بر میگیره. ولی اگر اضافه کنیم به رجل محدودتر میشه، ابهام دارد بعد از اضافه‌ام، ولی میزان ابهامش کاسته شده. چون وقتی میگی کتاب، خب حالا این کتاب صاحب داره، کتاب صاحبش زن یه مرده، فرق. حالا همینجور دایره ابهام خیلی وسیع. ولی وقتی اضافه کردیم به رجل، اون میزان ابهامی که نسبت به جنسیت مالک باشه برطرف میشه، میفهمی که کتاب مالکش یه مرد است. الان کتاب مشخص نیست، مصداق مشخص نداره، و کتاب مرد شیمیه فیزیک چیه؟ ولی وقتی اضافه میشه به رجل، دایره ابهام کاسته میشه. به همین خاطر میگن کسب تخصیص میکن، کسب تخصیص محدودتر میشه، خاص‌تر میشه به نسبت، ببینیم خاص میشه. خب حالا این سمع سماوات عواصل به ما میشه. پس اگر اسم نکره به معرفه اضافه بشه، کسب تعریف، نکره به نکره اضافه بشه، کسب تخصیص میکنه. یعنی بازم نکره هست ولی میزان ابهامش کمتره. خب حالا میخوایم طباق رو اگر صفت بخوایم بگیریم، یا اون مفعول مطلق بگیریم برای فعل محذوف، حالا مفعول مطلقش رو بررسی کنیم. خب ما باید اینجا یه طابقت در تقدیر بگیریم. طابقت، خب توجه کنید اینجا چند تا مسئله است اینجا باید درست حل بشه. طابقت طباقا، خب این یه جمله اومده، یه جمله بعد سماوات اومده، بی ربط نیست، داره خصوصیت سبع سماوات بیان میکنه. درست طباق نقش ترکیبیش عوض شد، شد مفعول مطلق که اونو توضیح میدم، ولی کل جمله با هم دیگه مرتبطن از حیث معنایی با سبع. خب وقتی مرتبطن، باید به هر حال یه ترکیبی هم بتونیم اساسا اینجا براش بگیریم، اگر به هر حال بشه. خب در صمدیه، در کتاب صمدیه داشتید که جمله بعد از نکره نقش صفت نسبت به جار و مجرور ظرف هم همین میگن، بعد از معرفه نقش حال میگیره. یعنی بعد از نکره میتواند، اینو میتواند اضافه کنیم که بهتره، بعد از نکره میتواند نقش صفت، و بعد از معرفه میتواند نقش حال رو بپذیره. وگرنه جمله‌ای که خبر مبتدای معرفه شده اونجا خبر هست، اگر بگیم همیشه حاله اینجا به مشکل برمیخوریم. خب جار و مجرور ظرف هم همینطوره، جار و مجرور ظرف بعد از معرفه میتوانند حال، بعد از نکره نقشه ورها صفت رو میپذیرن. خب حالا اینجا خوب توجه کنید، طابقت طباقا داره بیان خصوصیتی در سبع سماوات میکنه، یعنی همون هدفی که یک صفت دنبال میکنه. بعد جمله هم هست، سبع هم نکره است، نقش صفت رو براش میگیریم. یعنی کل جمله طابقت طباقا صفت باشه برای سبع. فهمیده شد؟ خب حالا شاید یه اشکالی بهتون به ذهنتون برسه. طابقت طباقا اساسا مضامین جمله مؤنثه. نگاه کنید وقتی یک جمله صفت برای یک ذات میشن، صفت برای یک مفرد میشن، اساساً باید معنا و مفهوم اون مفرد در اون جمله لحاظ شده باشه. چون اگر لحاظ نشده باشه که ادعای استقلال میکنه اون جمله، میگه من بی ربطم نسبت به این کلمه که میخوام صفتش بشم، ربطی نداشتم حالا میخوام صفت بشم. خب حالا اگر بگیم طابقت طباقاً، هیه طابقت برمیگره به سماوات، سب که مذکره، اینجا میتونیم بگیم سبع با اضافه شدنش به سماوات، با اضافه شدنش به سماوات ازش کسب تأنیث کرده، از سماوات کسب تأنیث رو کرده. اشکالی هم نداره که طابقت طباقا میخواد صفت برای سبع بشه. اگر یادتون باشه در کتاب سیوطی، مواردی که مضاف مذکر میتونست از مضاف الی مؤنث کسب تأنیث کند، مواردی بود که با حذف مضاف بتواند مضاف الی جای مضاف رو بگیره. خب ما اگر سب رو برداریم، سماوات رو بذاریم، معنا هیچ عوض نمیشه، خللی به معنا وارد نمیشه. درست بخشی از معنا میره ولی اصل معنا هست. چرا؟ چون گفتیم سماوات همون سبعه، سبع هم سماواته. پس در اینجا سبع میتونه سماوات کسب تأنیث هم داشته باشه. فهمیده شد آقا؟ بله. حالا مصادیقی توی کتاب سیوتی توی جلد دوم یادتون باشه، به حال اونجا بود، خود سیوتی هم نقل کرد تو باب اضافه. بله، این روشن شد بحثه. پس بله. اشکالی نداره که طباقا با وجودی که هیه داره صفت سب بگیریم. بله، اینم از این مورد. حالا من شاید بخوای صفت سماوات هم بگیری بحثی نیست دار، ولی اساسا اگر صفت سب رو بگیری معنا و مفهوم سب هم مورد ملاحظه قرار میگیره. شما اگر صفت سماوات بگیرید، درست است که سماوات و سب از حیث متکلم که خدای متعال باشند یک مصداق مد نظره، ولی معنا و مفهوم سب ملاحظه نمیشه، بهش توجه نمیشه دیگه. اون سماواتی که طباقند، درست شد؟ درست در عالم خارج اون سماوات هفت هم هستن، ولی الان تو کلام ملاحظه اون معنی هفت نمیشه. اما اگر شما طباقاً طابقت طباقاً رو صفت برای سب بگیرید، خانه ها معنی مضافله لحاظ میشه، چون سب به سماوات اضافه شده. معنای مضاف همیشه با مضافله خودشه، اما ما برعکسش نداریم. ما درستو؟ ما میگیم مضاف از مضاف الی کسب تعریف و تخصیص میکنه، مضاف الی که از مضاف کسب تعریف و تخصیص نداره. به همین خاطر اگر شما بخوای صفت برای سب بگیری که به نظر میرسه ارجحیت هم داشته باشه، معنا و مفهوم سب در اون صفت طابقت واقعا ملاحظه میشه. یعنی اون آسمانی که هفتایی هستن طابقت واقعا اون هفت آسمان، ولی اگر بر هر صفت بر سماوات بگیرید یعنی آسمان ها طابقت واقعا هستند. خب اینم از این مسئله. حالا بپردازیم یه خورده حول مفعول مطلق من صحبت بکنم آقا. طابقت واقعا، خسته که نشدید؟
نه.
خب اینا بر حال به نسبت نیاز هستا، اگر بر حال پیشرفت باشه از همین جد حاصل میشه. نیاز نیست که ما آیای مختلف رو بررسی کنیم، و هم باید بخونی به نسبت سوالات رو حفظ بکنی، ولی الان اینجا با روشن بشه. نگاه کنید، مفعول مطلق رو تو کلام وقتی خواستید تشخیص بدید، مفعول مطلق قید فعله، قید ذات نیست. درست؟ قید چی؟ قید فعله. بله. نگاه، طباق رو اگر میخواید مفعول مطلق برای طابقت بگیری، از این جهته که قید خود فعله باشه، طابقت طباقا، مطابقت میکنه با آسمان ها، مطابقت کردن. چون قید خود فعل بوده ما نقش مفعول مطلق رو گرفتیم. اما در اینجا هم میتونه قید ذات باشه، هم میتونه قید معنا، قید برای مفعول مطلق و قید خود فعل قرار بگیره. اگر اینجا طباق رو مصدر ما بگیریم یا جمعی بگیریم که رائحه اسماء مشتق درونش باشه، میتونه صفت بشه. اما اگر مصدر محض بگیرید، مصدر محض در کلام همیشه قید فعلند، چون فعله که قید مصدریت رو داره. درست؟ چون فعله که قید مصدریت داره و اون مصدریت فعل میتونه با مصدریت برای مفعول مطلق مطابقت داشته باشن. حالا انشاءالله اینو توی شاده مثال دیگه مفصل بهش میپردازم. این جنبه قید بودن، فرق بین مفعول مطلق حال و تمیز که زیادم بر حال این فرقه به دردتون میخوره، انشاءالله در جلسات بعدی و بر حال آیه های بعدی بهش میپردازم انشاءالله. حالا بریم دنبال آیه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا نمیبینی در خلق رحمان، در خلق رحمان یعنی در مخلوقات رحمان. آیات ماشه تو جلسات قبل گفتم مصدر هم میتونه معنی مصدری بده، هم معنی اسم فاعل بده، هم اسم مفعول. وقتی میگیم نمیبینی تو در خلق رحمان، یعنی نمیبینی تو در مخلوقات خدای رحمان چه چیزی را؟ من تفاوتن، تفاوتی را، من تفاوتن. اولا نکته که من خدمت رو عرض بکنم اینه که وقتی میگه ما ترا، وقتی که میگه ما ترا، خطاب آیه خطاب عامیه. شاید اینو به نظرتون برسه، میگه تو نمیبینی، شاید کسی دیگه ببینه. مثلا اینجا ما آیه‌های زیادی هم داریم که خطاب به شخص خود پیغمبر میشه ولی منظور تمام افراد هستند. اینجا هم همینه، مد نظر خود پیغمبر نیست. وقتی میگه نمیبینی یعنی هیچ کس نمیتواند ببیند در مخلوقات خدای رحمان تفاوتی را. پس خطاب عامیه. ما ترا، ما نافیه تأثیر در معنا میذاره، اساسا تأثیر لفظی نداره، کلام مثبت رو منفی میکنه. نمیبینی تو، ترا که صیغه هفته، صیغه هفتم انت درونش مستتره، چون میدونید که فعل مضارع و امر صیغه اول و چهارم ضمیر مستتره، ولی استتارش استتار جایزیه، یعنی جایزه که اگر بعدش اسم ظاهر بود دیگه ضمیری در خودش نیست و میتونه اسم ظاهر بعدش نباشه که ضمیر در خودش مستتر شده باشه. ولی در صیغه هفتم و سیزدهم و چهاردهم فعل امر و مضارع همیشه ضمیر مستتر است. در فعل برها صیغه هفتم انت، در سیزدهم انا، در چهاردهم هم که نحنو. نمیبینی انت درونش فاعله. خب فی خلق رحمان، در مخلوقات رحمان، فی که فی جزء حروف جاره هست، داره ظرفیت هم بیان میکنه، چون اصل معنا و مفهوم فی همون بیان ظرفیته. فی خلق، در خلق، اینجا خلق یعنی مخلوقه، در مخلوقات رحمان، در مخلوقات خدای رحمان. اینیم که اضافه میشه خلق به رحمان، میخواد اشاره به رحمت عامه خداوند داشته باشه، چون هست که وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحمت عامه خداوند و رحیم رحمت خاصه خداوند است. نمیبینی تو در رحمت و مخلوقات عامه خداوند چه چیزی رو نمیبینی؟ تفاوتی رو نمیبینی، ناموزونی رو نمیبینی، ناهماهنگی رو نمیبینید. یعنی تمام مخلوقات خداوند متعال در یک راستا و یک هدف دارن بر حق جلو میرن، همه برای یک هدفه. اگر انسان بدونه که تمام مخلوقاتی که ما داریم برای به کمال رساندن انسان هست، کمال اون گوسفند اینه که یک مؤمنی بیاد از اون استفاده کنه، اون کمال اون گوسفنده. چرا؟ چون اون گوسفنده برای به کمال رساندن تو خدای متعال خلق کرده. همه در یک هدفند اگر ما بدونیم اینا رو، ناهماهنگی وجود نداره اصلا. خب حالا بریم سراغ ترکیبش. فی خلق که جار مجرور، جار مجرور همونجوری که از مطالب قبل پیدا شد نیاز به چی داره؟ متعلق داره. متعلق یا فعل بود یا شبه فعل بود. خب گفتیم از کجا تشخیص بدیم متعلقش چیه؟ گفتیم ببینیم با چه فعل یا شبه فعلی رابطه معنوی داره. وقتی میگه ما ترا فی خلق، نمیبینی در مخلوقات، اینجا قطعا در خلق، در مخلوقات مرتبط است با ما ترا. به همین خاطر فی خلق جار و مجرور متعلق به ما ترا. فی خلق رحمانه، خلق رحمانم که مضاف مضافون الیه هست. چه نوع اضافه ای؟ اضافه مالکیت، ظرفیت بیانی. خلق رحمان میشه اضافه مالکیت دیگه، چون رحمان مالک این برحال مخلوقات هست. خب اینم از این. الان فی خلق رحمانه، چون خلق اضافه شده به رحمان، ازش کس به چی میکنه؟ تعریف میکنه، چون نکره اضافه شده معرفه. خب نمیبینی تو در خلق رحمان، در مخلوقات خداوند متعال، چه چیزی را؟ تفاوتی را. حالا بیریم سراغ ترام. نگاه کنید، وقتی ما میریم سراغ کتب لغت معتبر، همونطوری هم که در جلسه قبل هم خدمتون عرض کردیم، میبینیم که ماده ترا دو مفعولیه. ماده ترا دو مفعولی یا یک مفعولی، که اگر منظور رؤیت ظاهری با چشم باشه میشه یک مفعولی، و اگر منظور رؤیت عقلی و ذهنی و منظور تأمل باشد دو مفعولی میشه. درست شد؟ حالا اینجا وقتی میگه تو نمیبینی در مخلوقات خداوند متعال، اساسا مد نظر همون برها ظاهری است دیگه، یعنی با چشم تو نمیتونی برها ناموزونی ببینید. خب اینجا نیاز به مفعول بداریم. میگه خب توجه داشته باشید، ما ترا، نمیبینی تو در خلق رحمان، در مخلوقات خدای رحمان، چه چیزی را؟ تفاوتی را. خب حالا ایاتون باشه تو کتب نحوی خوندید که وقتی میخواد مفعولون به رو مشخص کنید، مفعولون به اساسا در جواب چه کسی را یا چه چیزی را قرار میگیره. خب وقتی این سوال رو ما میپرسیم، من تفاوتن مفعولون به بری ماترا میشه. خب بعد از وقتی یک مشکل داریم. چه مشکلی داریم؟ که مفعولون به صورت منصوب نیومده، من تفاوتن جار مجرور است، جار و مجرور است. خب توجه داشته باشید، میبینید من در کلام اومده، اساساً معنایی به معنای جدیدی به کلام اضافه نکرده، ما بعدش هم باید مفعولون بباشه، ما بعدش هم باید چی باشه؟ مفعولون، چون معنا و مفهوم مفعولون به ما بعدشه. خب اینجا چی کار کنیم؟ در این حالت من زایده هست، من زایده هست. ایاتون باشه کتاب مغنی تو باب من شروطی داشت برای من زائده. اولا باید بود قبلش نفی یا نهی یا به هر حال حل استفهامی مقدم شده باشه. اینو بهتون میگم یادتون باشه، از ادات استفهام اون حرفی که بیشتر رائحه نفی نهی داره حل هست، یا بگید تنها حرفش هم میشه بگید. حالا شاید اثبات بکنه حروف دیگه باشن یا اسمای دیگه هم راهی نفی داشته باشن، ولی بیشترین اشتراک با نفی و نهی که در کتب میگن ادات استفهام، منظور حله. خب اگه یادتون باشه برای زائده شدن من ما یک سری شروطی داشتیم. اولین شرط این بود که قبلش نفی، نهی یا حل استفهامی مقدم شده باشه. خب الان در من تفاوتن ما میخواییم اثبات کنیم من زائده هست، میبینیم برایش نفی مقدم شده، ما ترا، نمیبینی. دومی شرطی که داشتیم نکره بودن مجرورش بود، من به نکره جر داده باشه، میگیم من تفاوتن، تفاوتی را نمیبینی. درست شد؟ اینجا دومی شرطش که تفاوت نکره است معرفه نیست دیگه، چون معارف شش رو باید مزمر اضافه بر درست شد بر علم زلام موصول اشاره جز اونا بود، یا الف لام یا علم یا زلام، بر حال زلام و موصول و اسم اشاره و هیچ کدومش نیست یا اضافه. سومی شرط اینو آورده بود، کونهو فاعلا او مفعولا او مبتدا، خود ما بعد من یا باید در اصل فاعل بوده باشه در معنا و مفهوم، یا مفعول بوده باشه یا مبتدا بوده باشه. خب اینجا وقتی ما ترجمه عبارت کردیم، گفتیم ما ترافی خلق رحمانه، تو نمیبینی در مخلوقات خداوند، تفاوت چه مفعولون به ما؟ پس تمام شرایط من زائده رو داریم، اینجا من زائده هست. خب نکته خدمتون عرض کنم، اینی که بعضی میگن زائده یعنی که معنا نداره، این حرف اشتباهیه، چون اساسا هر حرفی که بخواد در کلام به کار بره باید یک معنای داشته باشه. و اگر کسی هم بهتون اشکال کنه، شما که میگید قرآن تبیان لکل شیء دقیق هم هست، به هر حال در بر گیرنده همه چی هم هست، خب این قرآن با این عظمت و این کاربرد درونش یک سری زوائدی هست، یعنی چیزی به درد نخور بی‌معنا. نه این معنا، این اصلا مد نظر نیست. زائد هست یعنی مفهوم جدیدی به کلام اضافه نمی‌کنه، وگرنه زوائد در کلام معنای تأکید رو برای ما میرسونن. تأکید یعنی تأکید میکنه که تفاوت وجود نداره. این مفهوم تأکید از من بیرون میاد. به همین خاطر میگن زوائد معنای تأکید دارن به ما. فهمیده شد آقا تا اینجا؟ خب ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن، تفاوتی در خلق رحمان نمیبینید. از عمد مزا... از عمد مفعولون به ترارو به صورت نکره آورده. چرا؟ چون نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، افاده عموم میکنه. یعنی شما همه نوع تفاوتی که در نظر بگیرید، هر نوع تفاوتی که در نظر شما باشد شما در مخلوقات خدا نخواهید دید. یا اینجور تعبیر کنید که شما هیچ تفاوتی را در مخلوقات خدای متعال نمیبینید. این به خاطر نکره آوردن برها تفاوت بود. شاید براتون سوال شده باشه چرا مستقیما مفعول به رو بهش نصب نداد، با من اوور فایدهش داری بود که من هم تأکید میکنه و از او برکی باید بود نکرم بیاره، نکرم که افاده عموم میکنه. و همین خاطر برحال در عبارت به صورت خب برحال بحث زیاد حول مسئله. انشاءالله که این جلسه تا حدودی به دردتون خورده باشه، دیگه ما بقی هم بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.